الرحيم الهين السعيد الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره سوره هود. خدای متعال می‌فرماید: فان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضله وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. این آیه را ابتداء آیه را در جلسه قبل بحث کردیم که استغفار و توبه چه باشد و چه گونه باشد و چه بشود، که استغفار و توبه اگر در کنار با هم ذکر بشوند به دو معناست: استغفار نظری هست، توبه عملی برگشته به سوی خدا که خداوند توفیق توبه برای ما عنایت کند. یکی از عنایات و رحمتهای الهی اینه که آدم اهل توبه و استغفار باشد، که در آیه دیگری هم هست: ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اهل استغفار باشد. اینو گفتیم و شرحشو دادیم تا جایی که توفیق داشتیم. می فرماید: ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. این چیزی دیگه هم برای ما نتیجه عملی اعلام میکند که اهل استغفار که بودید بهره و متاع و توفیقات و گویا بهره های خوبی تا اجل مسمى، که ظاهرا اجل مسمى تا مدتی که از سوی خدا مقرر شده است نصیب آدم می شد. این اشاره گویا اون حدیث معروفه که شنیده اید، شاید کسی پیش امام آمد گفت مثلا به این مضمون: بدهکارم استغفار، مریض استغفار، گرفتاری استغفار، و هر قد مشکلاتش رو گفت امام فرمود استغفار. این آیه اشاره به اون دارد: استغفار کنید تو الله که یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. تا اینجا ابتدای آیه بود، ربط به مطلب و مقصودی که در بحث هست نداشت. بعد می فرماید: و یؤتی کل ذی فضل فضله. این چیه معناست؟ خداوند برای هر صاحب فضلی فضلش رو داده است. هر صاحب در و در حق هر مستحقی رحمتی تفضل فرماید. کل ذی فضل فضله. مترجمین آقای قمشه‌ای هستند. آقای الهی قمشه‌ای در ترجمه آورده که در هر مستحقی رحمتی تفضل فرماید، ولی ظاهر آیه چیه؟ زی فضلن فضله. یه سؤال ابتدایی میشه که خب این که تحصیل حاصل دیم، کل زی فضلن فضله، هر سؤال فضل فضل شده، معنی اینه که از کسی حق کشی نمیشد، حق کسی رو نمیخورد. این باشه معنیش. کل ذی فضل فضله. معنای آیه بدون تفسیر به دست نمیاد. یه چیزی میشد از مضمون این آیه رجاءً استفاده کرد که کل ذی فضل فضله، یعنی اون کسی که صاحب فضل است خداوند اون فضل رو براش داده، یعنی اون صاحب فضل کسی است که خدا فضل رو براش داده. این یه تلقی ابتدایی از این آیه. اما تفسیر مراجعه کنیم، تفسیر قومی جلد 1، تفسیر همین آیه، کتاب صفحه 300 و صفحه کتاب 321 آیه شماره 3 که می فرماید و یؤتی ان استغفروا ربکم و یؤتی کل ذی فضل فضله. این کل ذی فضل فضله چیه؟ چه کسیه؟ همین روایت می فرماید و یؤتی کل ذی فضل فضله فهو علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت هم از آقای امام باقر علیه السلام. خب الان دیگه به اصطلاح یک مؤمن، کسی که اعتقاد ولایی دارد، یه آرامش پیدا میکند. کل ذی فضل فضله فقط به مولا مناسب است که خداوند صاحب فضلی را فضلش را دادن، علی ابن ابی طالب علیه السلام است. عجیب اینه که این روایت که تفسیر قومی نقل میکند کتاب به شواهد و تنزیل تألیف حاکم حسکانی، حاکم حسکانی کتاب شواهد و تنزیل جلد 1، بله، که شواهد و تنزیل و حسکانی از علمایی هست که تقریبا در بین ما پیروان اهل بیت مثل علامه حلی همچنین کسی. حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 355 تفسیر همین آیه کل ذی فضل فضله روایت نقل میکند، ای ذی فضل، ذی فضل هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس دیدیم که تفسیر ولایی ما درباره امیر المؤمنین که ذی فضل فضله در تفسیر قومی آمده بود، در تفسیر حسکانی هم آمده است که ما دیگه در مقام استدلال هم میتونیم با کسانی که در خط ولایت هم نیستند مدرک ارائه بدیم که ذی فضل فضله قرآن امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه است. و بعد از که کل ذی فضل فضله را ما دیدیم امیر المؤمنین هست در تاریخ و در واقعیت تاریخی خود ما، شما علما و من طلبه، یا تاریخ فقها که مراجعه میکنیم، کسی که به یک فضل بالایی از علم رسیده از مولا علی گرفته است. و همون انا مدینه العلم و علی باباها که معروف مشهوره و فقهایی که در نجف زیاد بودن، الحمدلله الان هم زیاد هستن، اون یکی که شاخص‌تر می شود برید مطالعه کنید به اصطلاح پروژه تحقیقی چیز کنید، تنظیم کنید. الان اوضاع طوری شده است که پروژه ها مثلا یه وقتی در کنگره شیخ انصاری بود، ظاهره بر شیخ انصاری بود همین قوم، حالا بنده هفته اونجا بودم به چه دلیل، سیاهی لشکر مثلا، یک نفر از خارج آمده بود، شیعه که خطا نبود ولی یادم نیست که سلمان بود یا مسیحی بود، دکتر بود، رساله دکترا داشت، رساله دکتراش شخصیت شیخ انصاری بود، رساله دکترش شخصیت شیخ انصاری. شیخ انصاری از کی گرفته است این فضیلت و این فضل؟ از حرم مولا علی گرفته است. تا با علی نباشد آدم در مسلک طلبگی به فضل و سواد و علم و فقه آنچنانی دسترسی کار مشکلیه. یا علی گفتیم و عشق آغاز، شما بگیم یا علی میگیم و فقه بالا گرفت، یا علی گفتیم و یا علی میگیم و فقه رونق، یا علی گفتیم و فقه رونق گرفت. رونق فقهی در دنیای فقه از مولا علی، چون زی فضل فضله دیگه، فضل در اصطلاح ما طلبگی چیه؟ میگیم فاضل است، یعنی فقه بلده. باید از مولا علی کمک بگیریم و تا ارتباط محکم ما با مولا نباشد در مسیر فقه و در مسلک طلبگی و اونجایی که باید برسیم نمیرسیم. و کمک گرفتن از فرمایش مولا یکی از راهش اینه که در مسلک طلبگیمون با همون قناعتی که در تاریخ ما طلبه ها بوده، من تصوف بحث درس نمیگم، شما را به ترک دنیا دعوت نمی کنم، از نظر فقه ترک دنیا نیست، از نظر فقه چی چیه؟ حلال و حرام مطرحه و اون سبقه های تصوفی که ترک دنیا بوده اینا در فقه نیست. ما آنچه که فقه میگه بحث میکنم، چه که مولا میگه، منتها شیوه مولا، رفتار عملی مولا چه می نماید؟ تعلق به دنیا نیست، تعلق به مادیات نیست، تعلق به چیه؟ تعلق به، باید که تعلق باشه دیگه، تعلق نباشد مثل یک چیزی، یک موجود سرگردان لرزانی که اگه یک تعلق رو تکیه نداشته باشه میفته. یه تعلق داشته باشه، تعلق به چی باشه؟ تعلق به تقوا و علم. این آدم از وضعیت لرزان بیرون میارد. اینا رو بالا تو قرآن چه میگه؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این رفعت میداد، این از حالت ارزش قدم میاد بیرون. این دوتا ارزش واقعی است. شما میبینید ارزش های اعتباری امروز نمیدونم یه مسئولیت دارد مردم بهش رأی داده، چند روز دیگه اعتبار مدت رأی تمام میشه، میشه آدم عادی، کاش عادی بشه و کمه که از عادی لرزونتر. اما یه نفری که مؤمن متقیه و عالمه، محکم در موقع خودش است، هر شرایطی باشه رفعت الهی است و ارزش واقعی است. ارزش واقعی تغییر نمی کند که فقط دو چیزه، تقوا و علم. تا اینجا فهمیدیم؟ الان از دستورات مولا یه استفاده بکنیم به این مسلک طلبه گیم. چطوری استفاده بکنیم؟ یک، نمیگم که دنبال مال دنیا نروید. خب یا مال دنیا اگر در اختیار شما بود قصه نخورید، برای اینکه خب طلبه که شد، روحانی که شد، تقریبا مادیات دیگه با آدم همراه نیست دیگه، اون تا روزی رو خودم میده، نگران نباشید. طلبه در تاریخ از گرسنگی فوت نشد، البته من در تاریخ ندارم ولی احتمالش میدم، چون خیلی در تاریخ طلبگی همین الان در همین حوزه علمیه قم نه ده ها شاید صد ها روحانی داریم که خود یا خانوادش بیماره، در اثر نداشتن امکانات نمیتونه خوب معالجه کن. یکی دوتاش خود در همین جلسه درس ما بود، یکی البته، چرا یکی دیگه شب بود که او فوت شد، یک شب الان ظاهرا در حال حیاته و در این جمع قطعا افرادی هستن که گرفتاری ها همینطوری مستمر ادامه داره در اثر نداشتن امکانات ما. خب ندار، این هست دیگه، این سبک و سیاق ما و شما هست که تا آمد هست و خدا انشالله به قول عوام لنگ ما نمیذاره، یه جورای رمق حفظ میشد و ناشکری هم نشد که طلبه ها الان نون خالی رو دارن. یه وقتی بود در زمان جوانی های ما که طلبه برای نون خالیش مشکل داشت، الان الحمدلله فکر نکنم کسی باشه که نون خالی هست، نون خالی داره.
خب
این مطلب تا اینجا گفتیم، مسائل مادی رو صحبت نکنیم، ما در مسائل مادی وارد نمیشیم. هرچند الان شما میدونید، خبر هم دارید دیگه، خودتون ترجمه هست، قسمت از عوام که اطلاع ندارن فکر میکنن وای طلبه ها عجب اوضاع خوبی دارن، دولت دستی این هست میخورن، خبر ندارم مؤمن خبر ندارم، اندازی که خبر ندارم، میخورم چی که ندارم، خبر ندارم. طلبه هم داره شاکیم که نیستن ایچی، که اخیرا هم گفتم که از مقام معظم رهبری سپاس تشکر کردم شخصا از طرف شما هم نیابتن که سه چهار ماه که مقام معظم رهبری شهریه درجه یک طلبه ها را 500 تومان کرده است، خدا خیلی شان بده. و یه دیگه برای طلبه که رویاست دیگه، طلبه 500 تومان از رهبری بگیره خواب رو نمیدید، حالا شاید 200 تومان 250 تومان از بقیه مراجعه بشه، شهریه شده ماشالله 700-750 تومان، کجای کاری دوه تا خوبه. الحمدلله اوضاع خیلی خوبه، نونشون دارن طلبه. ما در جوانی که درس میخوندیم یادمونه که اگر نون داشتیم دیگه قصه دیگه نبود، دیگه نونه، دیگه نون آب که هست دیگه، درس بخونیم دیگه. الان عمل مولا امیر المؤمنین که زی فضل فضله هست برای ما میگه چه؟ شما که در زندگی نون خالی داشتید فقط دیگه برید دنبال کار. کار چیه؟ یک کلمه، ال فقه اهل بیت. اون روز برای شما گفتن یا جلسه دیگه بود، یه نکته رو قبلا گفته بودم ولی از کلام مولا شخصا و عینا برای شما نقل کنم. میفرماید که یا بنای اوسی که به تقوی الله، این نسبت به چند مورد از جمله، بعد می فرماید اوسی که عطف به اون اوسی که است، اوسی که بالعمل فی النشاط والکسل، این یادمان نرد، اوسیک بالعمل فی النشاط والکسل. بعضیا که تقوا پیشه میکنن، جوانم هستن، میان میگه آقا من الان نماز و دعا میخونم یا عادت شده، یا میگه دعا میخونم حال ندارم، بی حال بخونم چه فایده دارم. اینه که میگه بی حال بخونم چه فایده داره، وسواس است. مولا چه فرمود؟ اوسیک بالعمل فی النشاط والکسل، در حال کسالت هم دعاتون رو بخونید. ما حال نداریم، دعا حال داره. ما حال ما افتاده است، دعا که نمی افتاده است، حال دست ما رو نگیرد، با بی حالی بخونید فرق نمی کنم. حال داشتید که خوب، نداشتید نداشتید، بخونید او کارشو میکنه. و بعدم درس هم همینطوری توصیه میکنم، گفتم مکرر. یه وقتی آدم سر حال نشاط داره درس خوب گوش میداد، یادم نه، یه وقتی هم بی حاله، بی حالی کسل، کسالت فرق میکنه. کسالت از فقر هست، کسالت از گرفتاری هست. خب اینا را اگر به طرف درس بیاییم و اون گرفتاری ها را در وقت کسالت هم کنار بذاریم، کسالت رو کنار بذاریم، به طرف درس و بحث باشیم، باور کن اون حد اقل ها که به اضطرار برسیم دست ما رو میگیرد. سنت اینه دیگه، اضطرار که برسه آدم میگیره دست. یه طلبه بود همینجا الان حاضره، در اینجا هم نیست الان، ولی خب همین با ما ارتباط داشت. گفت که امکانات مالی نداشتم. امکانات مالی که نه، پول نداشتم، پول که کرای ماشین تا ظاهرن یزد بود یا کرمان بود، من یادم نداشتم. و چیز شد، خانه آدم فشار آورد و حق بداشت که بریم و کار تمام و دستم تعطیل، هیچ امکاناتی ندارم، از کسی هم پول بخوام، کسی که قرض نمیده به سادگی. یه طلبه یه روز به من گفت که از یک طلبه خواستم پول قرض بگیرم، قرار گذاشتم، تا سر قرار رسیدم یه طلبه دیگه آمد گفت اگر این قرض میدی این پولتونه که نمیتونه بدد، قرض میدی اختیار با خودش راست، تا خواستم قرض بگیرم اونو قرضم نداد. بعد چند سال ظاهرا گفت با دمپایی زندگی میکردم، مسافرت هم با دمپایی میرفتم، پولش رو کشم خلاص. الان داره کم کم خانه هم میگیرم که چیز دیگه، طلبه رو کاره دیگه، نه طفلی، با نماز استجاری، با تبلیغ، با زحمت، با خونه دل. خلاص اون طلبه گفتش که آمدم فیضی دارالشفا، دارشفا اونجاست دیگه، مثل قبلا که اشتباه ندم آدرس، گفتم زکریا ابن آدم. آقای اشتباه گفت که زکریا ابن آدم اون طرف، آدم دارشفا اونجاست دیگه، اشتباهی نه. آدم دارشفا با کسی رو که میخواستم پیداش کنم که پول قرض بگیرم، آخرین مهلته که برم خانه دی خانم بره، یالا پاش راه دیگه ندارم، یا الله. همینطوری که در استرام و چیز بودم، اون فردی که ازش پول میخواستم قرض کنم یا نیامد یا آمد و پول نداشت، که من خودم تجربه کردم، گاهی رفتم از کسی پول کتاب خود ما پیشش بود نیاز پیدا کردم، رفتم گفتم خب الان نمبلغ از پول کتاب بدی، کیفی پولش در آورد خالی چیزی. اونم داستان جدایی داری باشم. بعد گفتش که دیگه وقت که تمام شد اضطرار کامل شد، رو کردم دارالشفا بودم سر مسیر، رو به طرف آقا رضا، یه توسل آقا دیگه من الان خانه که نمیتونم برم، اینه که میخواستم بگیرم که نشد. همین که در حاله بودم یه مرتبه چشمان تخلیم پایی افتاد و دیدم یه گوشی عبایی از جلوی رو رد شد، چشم باز کردن دیگه آشنای قدیمی، گفت سلام علیک، سلام علیک، ها میخواستم شما رو ببینم، یه مبلغی بود میخواستم براتون بدم، یا حضرت عباس، آدم که مستر بشه آقای نور محمدی، سیاست اینه در اون لبه استرار دست آدم میگیره. رضا چه میگن؟ میگه مستر نگشته ای که حاجت روا شدی. اما یه اون پر ادار بشه میگه در هر سر. من قصد اینا نبود، اینا وسط راهیه. قصد اینه ما مسلک اصلی ما به مولا می نگریم، افرانش ایشان ونگریم به فقهایی که فقها واقعا علما و فقهای آل البیت بودن، در سختی ها تونستن کاری بکنن، نه کار، کارستانی به قول عوام بکنن. شما ببینید یک نکته برای شما بگم، زندگی نامه فقهای شاخص و شخصیت های بارز مطالعه کنید. کجا مطالعه کنید؟ قصص الانبیا برید؟ نه، کتاب های معتبر خودشون. الان شکر خدا خوب شده، کتاب های معتبر خودشون ابتدای کتاب یه زندگی نامه از مؤلف می‌نویسه. اینا رو مطالعه کنید. مثلا از علمای خیلی موفق و موفق و موفق که زندگی نامش برای ما الگو هست، شهید قدس الله نفسه و زکی، شهید، زندگی نامه شهید، شهید که مطلق میگیم یعنی شهید اول، شهید ثانی با کلمه ثانی میگیم، شهید قدس الله نفسه و زکیه. همین کتاب دروس، از دروس و شرقیه، مقدمه دروس و مطالعه کنید. زندگی نامه شهید که صحبت میکنن و که نقل میکنن در مجموع یک زندگی پر از مشقت و پر از شکنجه و فشار و دولت وقت ناصبی وهابی امروز، ناصبی امروز، با چه سختی ها تونست کار بکنه. جبل عامل آمد، حله آمد، کجا درس خوان؟ از جبل عامل آمدن تا حله شاید 10 مرتبه از کانال مرگ عبور کرد. نواصب میکوشن دیگه، مثل داعشی های امروز. تا حله آمد. استاد اصلی شهید اول کی بود؟ فخر المحققین، فرزند علامه حلی و شاگرد معروف خود شهید کیه؟ جمال الدین منصور ابن عاملی مکی، شیخ حسن، شیخ حسن شیخ حسن عاملی صاحب معالم. شما منظورتون اگر معالم بود ابن دارم، ما مفتاح الکرام و صاحب وسیله ابن حمزه، شاگردان شیخ، شاگردان شهید هست. صاحب معالم پسرش شیخ حسن عاملی صاحب معالم، فرزند شهیده، فرزند همین شهیده اول به اصطلاح شما، و وارث علمیشه و اجازه از طرف پدر داره و صاحب معالم شده. اینا آمده حله با چه سختی ها. چند ساله بوده؟ 17 سال آمد حله، رفت درسشو خوند، علم شد، شام رفت، سوره الان، قرن هفتم بود، زمان تقریبا زمان سربداران بود. یکی از ملوک سربداران در خراسان حاکم بود، الان اسمش فراموش کردم. شهید که علم شد نامه نوشت به شهید که بیا اینجا. چه بیا دیگه؟ جای شیعیان امن و امان حرم امام رضا دیگه، اینجا باشو. حالا اون یادم رفت اسم اون حاکم کیوت، فراموش کردم. یادم رفت. آمد و یه چیزی علی ابن ولید همچه چیزایی بود، یا محمد ابن ولید، دخل نکردم. اگه دخل میکردم حافظه میگیره، دخل نکنم نمیگیره. حافظه ما چیزه مدیریتیه، اگه بخوام بسپارم بهش میگیره، بسپارم مروری میره از این طرف یاد بتا. دخل نکردم نگرفتم گویا اینجوری بگید. آمد و نامه رو داد به شهید. شهید گفت که شهید نتونست بره. نتونست بره یعنی چه؟ مگه میشد رفت؟ تکان میخورد یک قدمی میگرفتن شهیدش میکرد. او جوابشون رساله بنویسن، خودم نمیتونم بیام رساله بنویسن. رساله امریه‌ای که در جواب ملک خراسان نوشته است همین لام است. این لامعه به برکات شهید و تقاضای ملک خراسان بود. زمان سربداران، یه وزیرش از سربداران بود. آمد و شرح لامعه را نوشت. لامعه را شما شنیدید که 7 روز نوشته. یه بار دقت کنیم، کی میتونه 7 روز یک لامعه بنویسه؟ یه آیت خداست. لومعه ای که کلمات و بافت ادبی یک، علمی یک، و به قول مرحوم آیت الله عظما شیخ کاظم تبریزی تلگرافی. تلگرافی یعنی چه؟
علی ابن معید.
من علی ابن معید گفتم درست، علی ابن معید. یک لام و بامیم اشتباه گرفت. علی ابن معید حاکم خراسان، علی ابن معید بود. ایشان خواست شرح لام به ثواب لام علی ابن معید شریکه دیگه، خراسانی هست دیگه. آمد و اونجا لام را نوشت 7 روز. خبر دارید اینا شو منطقه من چیز دیگه بید. خصوصیاتی بیشتر رو نیم تا جایی که شما خبر دارید. خبر دارید شما خبر دارید که لامعه رو که می نوشت فقط کتاب مختصر و نافع محقق حلی را داشت، هیچ مدرکی دیگه نبود این کتاب. و بعد که این کتاب 7 روز نوشت، یه معجزه، زیر نظر بود. زندانیش و زندانیش دو جور بود، یکی در آخر سجون بود، یکی در خانهش زندانی بود. این لوم اران که نوشت در خانهش زندانی بود، تحت نظر بود، و از باب معجزه میگن 7 روزی که کار کرد رو شرح نامه یک نفر مزاحم نشد و مراجعه نداشت، در حالی که مکرر مراجعات بود، مدیریت و اداره و دفتر اینا که نداشت. 7 روز مدیریت بالا برش خلوت کرد، لمعه نوشت که تا ابد لمعه است، تا ابد لمعه است، لمعه تا ابد لمعه است. چرا از بین نمیرد؟ لمعه است دیگه، نورانیت داره. و با چه سختی ها، یه نقطه طنزش هم بگم کمکی، در بازجویی ها و شکنجه ها و گرفتاری ها یک حاکمی بود از سوی حکام نواسب خلفای اون روز به نام ابن جماعت. ابن جماعت یه آدم هیکلی قاضی القضات که بالاخره حکم شهادت و اینا رو محاکمه کردن، شهید به محاکمه شهید کردن، و بعد از محاکمه دستور دادن که رودار بماند، حکم صادر کرد. ابن جماعت آمد خانه، آمد دفتر شهید. شهید جسه کوچیکی داشت، پشت دوات و میزش میزن چوبکی داشته نشسته بود. اون ابن جماعت خواست توهین کند، هیکلی قاضی القضات، گفت پشت دوات یه چیزی حس میشد ولی خوب گویا معلوم نیست کیه چیه این. شهید فورا بدون درم گفت بله ابن الواحد همین است، یعنی تو که ابن جماعتی دیگه او تو باید گنده باشی، ابن الواحد حلال زاده همینه. گفتش که ابن جماعت دیگه چیزی نتونست بگه، با همه این سختی ها لومعه را نوشت. یک نکته بگم و تام. چه بود نکته؟ شاید هر مرحله خطر شهادت رو داشت، ولی او که در مسیر آمده بود مدیریت خدای متعال مهلتش داد تا چه؟ تا لمعش تمام بشود آنگاه به شهادت برسد. اگر مدیریت و عنایت نبود خطر شهادتش چندین بار اونو تهدید میکرد. کار اینه، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. تو نیست تا کتاب لقمه کامل بشد و زندگی تا خدایا معرفت ولایی برای ما عنایت فرما، خدای توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما، خدای عشق به فقه و تقوا برای ما مرزوق فرما، پیروان اهل بیت در هر کجا که باشن براشون اصلاح و توفیق محبت فرما. پروردگارا دشمنان اسلام هر کجا که هستن نابود و سرنگونشان بفرما. حوزات علمی مراجع تقلید مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. چشم ما را به جمال آقامان روشن بفرما. اللهم ارنا طلعت الرشیده و الغرة الحمیده و اجعلنا من اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين.